بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. حدیث سوم از محمد ابن عبدالله خراسانی که خادم حضرت رضا علیه السلام بود، میگه فردی از زنادقه وارد شد بر امام رضا علیه السلام و نزد امام رضا هم جماعتی بودند. حضرت به او از همون قاعده‌ای که در احادیث قبل هم بود استفاده کردند، قاعده‌ای که در فضای خودش برهان هست. معمولا برهان اشتباه گرفته میشه. وقتی میگیم یه مطلبی برهان هست، تصور میشه که این باید با ضوابط علم منطق و فلسفه خروجی قطعی داشته باشه، در حالی که اینطور نیست. برهان در فضای موعظه و برهان در فضای تذکر و برهان در فضای مثلا از بین بردن انکار، برهان یعنی اون بیانی که نتیجه او به طور صحیح در جهت احیاء حق باشه. این برهانه، هر چی که باشه، به هر مقداری مطلبی حق بتواند احیاء کند مطلب حق دیگری را، این میشه برهان. این که امام رضا علیه السلام اینجا فرمودن که ای مرد، به اون زندیق فرمود ای مرد، اگر قول شما باشد در حالی که قول شما نیست، آیا اینطور نیست که ما و شما مساوی هستیم و نماز ما و روزه ما و زکات ما و اقرار کردن ها و اعتقاد های ما ضرری به ما نمی زند؟ این یک برهان است. بهش گفته شاید بتونیم بهش بگیم موعظه حسنه طبق آیات کریم قرآن. یک نحوه موعظه است بر این که فرد بیدار بشه، متنبه بشه، متذکر بشه، راه احتیاط رو پیش بگیره، دست از انکار برداره. اون سفتی و صلبی و برابری در برابر حق، اون حالت درش نرم بشه که آمادگی پیدا کن. این در فضای خودش به اندازه خودش برهانه. این معناش این نیستش که این الان ادبیات علم منطق و فلسفه است که طرف بگه که این برای من یقینه به وجود خدا نمی آورد. کارایی این ادبیات اصلا یقین به وجود خدا نیست. کارایی اینه که شما بفهمی که اگر معتقد به خدا هم باشی، حتی با اینکه یقین فلسفی منطقی هم به وجود خدا نداشته باشی، باز هم شما ضرر نکردی، جانب احتیاط رو گرفتی. که حالا بد نیست اینجا یک تذکری هم داده بشه بر اینکه این قاعده به طور کلی در زندگی انسان کارسازه. یعنی اگر در مسائل توحیدی نه، در مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، فردی، انسان این قاعده رو اگر به دست بگیره، همیشه از ضرر جلوگیری کرده. یک استدلال خیلی خوبی است در هر امری، حتی در موضوع شیعه و سنی، در مسائل دیگه کلامی، اگر یاد بگیره انسان که این قاعده رو اجرا کنه که اگر این کار رو بکنم ضرری نکردم، اما اون کار دیگر رو اگر بکنم احتمال ضرر وجود داره. حضرت خب این استدلال رو براش فرمودن و او ساکت شد. بعد حضرت مجددن بهش فرمودن آیا اینطور نیست که اگر اعتقاد صحیح اعتقاد ما باشد، در حالی که اعتقاد ما صحیح هست، شما هلاک شدید و ما نجات پیدا کردیم؟ فقال، اون فرد زندیق گفت که رحمک الله، خدا تو رو رحمت کنه. شاید این رحمک الله هم یک عبارت عرفی عادی در اون زمان بوده که طرف با این که معتقد به خدا نبوده اما از این کلمات استفاده میکرد. تو حدیث قبل هم داشتیم نمونه‌شو. عرض کرد رحمک الله، اوجدنی کیفه هو و عینه هو. اوجدنی یعنی افدنی، افاده کن به من، توضیح بده به من، مثلا منو کمک کن به مطلبم برسم. یه حالت سواله، اوجد، یه حالت درخواسته. ببخشید، کیفه هو و عینه هو، خدا چگونه است و کجاست؟ خب اینجا این بابی که ما داریم میخونیم باب اثبات خداست، عنوان باب این بود دیگه، حدوث عالم و اثبات محدث. این دوتا جمله‌ای که الان میخونیم در اینجا یکی از زیربناهای توحیدی اهل بیت هست که دیگه موضوع اثبات خدا نیست الان در این جملات، موضوع شناخت خداست نه اثبات خدا. حالا نکاتی داره عرض میکنم، فقط قبلش مجبورم توضیح بدم که این باید حتما بگم که این خیلی مهم است، خیلی خیلی مهمه. اگر کسی این مطلب رو به دست نیاره حتما در توحید دچار انحراف خواهد شد. او سوال کرده خدا چگونه است و خدا کجاست. اولا امام علیه السلام در پاسخ دادن به این فردی که زندیق هست و وجود خدا رو هم هنوز قبول نداره، در پاسخ به این فرد دست از مبانی حقه توحیدی نمی کشن. در تعریف خداوند تبارک و تعالی کوتاهی نمی کنن که حالا چون این فرد انس با مسائل توحیدی ندارد پس ما خدا رو از اون واقعیتی که داره پایین بیاریم و تنزل بدیم و طوری خدا رو تعریف کنیم که واقعا خدا اینطور نیست، ولی فعلا به خاطر مدارای با این فرد ما مثلا تنزل کنیم. این کارو نمیکنن، خدا رو طوری معرفی میکنن که به یک معنا بیشتر سوال هم پیش میاد، حالا میرسیم میبینیم. اما حضرت دست از تعریف حقیقی خدا بر نمیدارن. خب این قاعده خیلی مهمه. حالا این یک نکته. چرا؟ به خاطر علتش هم معلومه، به خاطر اینکه اگر خدا رو آدم اشتباه تعریف بکنه بعد اینکه فرد خدا رو پذیرفت سوالات جدید براش پیش میاد، بعد اون سوالا رو بخوای عوض کنی سوال اول و جواب اولی که دادی دچار تناقض در کلام میشی. برای همین انسان باید همون حق مطلب رو از ابتدا همون واقعیت رو بگه. خب او سوال کرد کیفه هو و عینه هو. حضرت فرمود ویلک، وای بر تو، ان الذی ذهبت الیه غلطون، این چیزی که به سمتش رفتی، این اعتقادی که داری به سمتش میری، اون موجودی که به عنوان خدا در نظر گرفتی که دنبال اثبات او هستی که ببینی او هست یا نیست، از اساس غلطه. چون یک چیزی در نظر گرفتی که نسبت به اون چیز میتونی این سوال رو مطرح کنی که او چگونه است و کجاست. همین که این سوال رو مطرح کردی یعنی از اساس فکر خودتو بر تشبیه گذاشتی. این خیلی مهمه. از اساس، از ابتدا فرضت اینه که خدا شبیه خلقه، چنان که خلق کیفیت دارند و مکان دارند، خدا هم کیفیت دارد و مکان دارد، منتها کیفیتش با خلق متفاوته، مکانش با خلق متفاوت هست. حضرت میخوام بفهمن از اساس این غلطه. چرا؟ پاسخ مهمی، اون که گفتم از نکات اساسی زیربنایی توحیدی این جمله است. فرمود هو عین العین بلا عین و کیف الکیف بلا کیف، فلا یعرف بالکیفوفیه ولا بعینونیه ولا یدرک بحاسه ولا یقاس بشی. حضرت فرمود خدا مکان را مکان کرده است، پس خودش مکان نداره. این یه قاعده است، اینو باید فهمید. در ادبیات ائمه خیلی هم تکرار شده، خدا کیفیت را کیفیت کرده است، پس خودش کیفیت ندارد. یعنی حضرت میخوان بفرمان موطن خداوند بالاتر از موطن کیفیت هاست. یعنی خداوند سبقت دارد، تقدم دارد بر اصل کیفیت. خداوند تقدم دارد و سبقت دارد بر اصل مکان، بر اصل زمان. حالا در زمان هم در عبارات بعدی بهش میرسیم. همچنین خداوند سبقت دارد بر اصل هر گونه ذاتی و هر گونه صفتی که در مخلوقات هست، بر اصل اون چی که در خلق هست خدا سبقت داره. پس آن اصل آن چیزی که بر خلق اطلاق می شود بر خدا اطلاق نمی شود. این قاعده کلیه که حالا به این کلیتی که بنده عرض کردم شاید از این حدیث به تنهایی برداشت نشه که میشه، ولی حالا به کمک روایات دیگه و در ادامه، ما هنوز باب اثبات خدا هستیم، اگر روایات ابواب دیگه دیده بشه و بریم جلوتر این مطلب روشن میشه. پس اصل مطلب این هست که ائمه انبیا حجت‌های خدا به خدایی دعوت میکنند که اون خدا سبقت دارد، حقیقت وجودی او سبقت دارد و تقدم دارد بر اصل هر ذات و هر صفتی که در مخلوقات هست. برای همین حضرت فرمودین سوالت غلطه، این سوال غلطه، کیفه هو غلطه، چون داری در موطنی که کیفیت در اون موطن نیست سوال از کیفیت میکنی. اگر در بعض دیگه از روایات هم مثلا وارد شده که ائمه فرمودن لا کیفیت له، خدا کیفیت ندارد، به این معناست. چون شما که میگی خدا کیفیت نداره دو معناست، یعنی کیفیت ندارد یعنی امکان دارد کیفیت داشته باشد اما ندارد، این غلطه بازم. یه وقت میگی کیفیت ندارد یعنی نمیشود که کیفیت داشته باشد، اون روایاتی که نفی کیفیت کردن به معنای دوم نفی کیفیت کردن، اون روایاتی که از خداوند نفی زمان و مکان کردن به معنای دوم نفی زمان و مکان کردن. چون ما دو نوع نفی داریم، یک نفی که فرع امکان اثبات است، سلبی که فرعی است بر امکان اثبات، یعنی ممکن است یه مطلبی ثابت بشود اما ما نفیش میکنیم، یا به تعبیر دیگه همین قسمت اول ما یک نفی داریم و یک سلبی داریم که این سلب سلب اثبات است، اثباتی که ممکن است. حالا عبارت دیگه تو ذهن آمد، الان از ذهنم رفت، به دو بیان میتونیم اینو بیانش کنیم. یک سلبی داریم که سلب اساس مطلب است، سلب به قول رأسیه، رأساً اساساً از ابتدا داره سلب میکنه و اثبات امکان نمیشود در این سلب. سلب صفات خلقی از خدا از نوع دومه. وقتی میگیم خدا شبیه ندارد ممکن، یعنی نمیشود که شبیه داشته باشد، ولی ائمه هم شبیه ندارن، اهل بیت هم شبیه ندارن، اما میشود شبیه داشته باشند. بله، و خیلی امور هست شبیه نداره، عرش خدا شبیه نداره، مثلا فعل خدا شبیه نداره اما میشه شبیه داشته باشه، مثلا چون در عالم خلقه. اما ذات خداوند نمیشود شبیه داشته باشد، امکانش نیست اصلا. استحاله ذاتی داره، به قول آقایون استحاله ذاتی داره. پس خداوند مثلا نفی میکنیم، الان تو همین عبارت آمده لا یدرک و به حاستتن، خداوند با هیچ حاسه‌ای یعنی مدرکی مشعری که باش با همون حواس خمسه مثلا یا حواس دیگه، فکر، خیال، تصور، توهم، همه اینا، عقل، خداوند درک نمی‌شود با هیچ حاسه‌ای. نه اینکه می‌شود درک بشود، اما اینا که دارم میگم بعداً ثمره داره ها، یعنی کاملا یک مکاتب فکری داره از بین میره اینجا الان، اگه کسی اینا رو بپذیره. یه مکاتب فکری مثلا بعضی اومدن اینطوری گفتن ذات خدا شناخته شدنی نیست مگر اینکه خود خدا بخواد ذات خودشو بشناسونه. این ببینید این تعبیر یعنی چی؟ این تعبیر یعنی امکان شناخت ذات خدا هست اما ما از ادله مثلا یا ادله عقلی یا ادله روایی فهمیدیم که منتها ذات خدا رو نمیشه شناخت، ولی امکانش هست. چون امکانش هست، امکانش یک طرفه هست، خود خدا ذات خودشو بشناسونه، این غلط هم هست. این مطلب نه، اینطور نیست. ذات خداوند امکان شناختش نیست. پس فرقی نمی کند من بخواهم برسم و بشناسم یا خود خداوند بخواهد خودش را بشناساند. خود خدا بشناساند بیشتر جسارت به ساحت ربوبیته، چون شاید من به خاطر جهل خودم حرکت کنم به سمت یک امر محال، چون نمیدانم محال است. اما اینکه خداوند بخواد اقدام بکنه برای انجام این کار محال، این اتفاق قبحش بیشتره و این باطن این حرف یه کفر خیلی بدیه، باطن این حرف. منتها باطن حرفا کفر باشه اشکال نداره، چون خود اون گوینده متوجه نیست داره چی میگه، یعنی پی نبرده. اعتقاد یعنی چون چیز نیست، واضح نیست، ولی فل واقعش کفره. فل واقع این حرف بیشتر جسارت به ساحت ربوبیته. اینا خواستن خدا رو از تعطیل مثلا بیرون بکشن، گمان کردن که ما اگه باب معرفت خدا بسته باشد، این مساویس با تعطیل، و تعطیل چون مبنای توحیدی غلطی هست، در حالی که تعطیل فقط یک معنا داره. تعطیل یعنی دو معنا داره. تعطیل دو معنا داره. معنای اصلی تعطیل این هست که شما خدا رو نفی کنی، یعنی طوری در مورد خدا صحبت کنی که لازمه حرفت این بشه که خدا اصلا قابل اثبات شدن نیست، قابل ایمان آوردن نیست. یک معنای تعطیله. یک معنای تعطیل هم در به معنای تفویزه، یعنی خدا رو از فعل خودش تعطیل کنی. یعنی خدا عالم رو آفرید، مثل ماشین کوکی کوک کرد، خود عالم دیگه داره میره جلو، خدا دیگه تعطیله، کنار نشسته، خدا در مقام اجراء فعلش تعطیل بشه. آره، تعطیل دو معنایه، دو هر دوش باطله. ولی لا تعطیل، خب لا تعطیل یعنی چیکار کن؟ یعنی اولا خدا رو نفی نکن که خدا قابل اثبات نباشه. دو اینکه خدا رو از کار بیکاره نکن. این دوتا. ولی حواست باشه لا تعطیل ولا تشبیه. هیچ چیزی را هم نباید به خدا تشبیه کنی و خدا رو به هیچ چیزی تشبیه نکنی. در حقیقت هر معنایی که به خدا اثبات میکنی، میگی خدا هست، میگی خدا عالمه، قادره، جواد، هر چیزی که به خدا اطلاق میکنی باید این از فیلتر تشبیه رد کنی. یعنی باید این علم خدا هیچ گونه شباهتی به علم خلقی نداشته باشه. بله خدا عالم است، ولی علمی که هیچ گونه شبیه نیست بخوام. بله خدا قادر است، اما قدرتی که هیچ گونه شباهتی به قدرت خلق ندارد. خب این کاملا متفاوت هست با اون نظریه‌ای که در وحدت وجود آقایون و بزرگان فرمودن. اونها میگن که اتفاقا بالعکس، دقیقاً علم خلق همان عیناً علم ذات خود خداست. شما علم داری، علم داری به این که الان روزه، میگن این خود جنس اون اصل علمت، انکشاف یک مطلبی نزد تو که اون مطلب نزد تو منکشف است، میگن این همون عیناً خود علم ذات خداست. میگیم ای پس چطور میشه؟ میگه در تو آمده، حد خورده، کوچیک شده. مثلا شما علم داری به این که هستی یا به این که گرسنه ای، اما علم به خیلی امور دیگه نداری. وقتی متوجه این مطلب هستی، متوجه مطلب دیگری نیستی. یه حدودی داره علم تو، میگه این حداشو اگر بزنی، این عیناً همون علم خود خداست، که لازمش این میشه که اون حقیقتی که داره اینو میابه خودش خود خداست، اونم حد خورده. و اینو تصریح کردن ها، نه که بنده بگم، به صراحت در کتب فارسی و عربی فرمودن که فرق خدا و خلق چه در ذات چه در صفات فقط حد خوردنه. لذا شما اگه حدود امکانی رو بزنی، فقط همون عیناً واجب الوجوده. شعر هم که دارن دیگه، چون ممکن گرد امکان برفشاند، گرد امکان یعنی گرد حدود، گرد محدودیت ها رو برفشاند، به جز واجب دیگر چیزی نمانه. برای همین اونا من عرف نفسه فقط عرف ربه و اینجوری معنا میکنن، من عرف نفسه. اگه توجه کنی به حقیقت وجودی خودت، فقط عرف ربه، خود ذات خدا رو شناختی، اینطور معنا کرد. در حالی که این معانی غلطه. حالا این عبارت رو من بگم. پس حضرت فرمود خدا عین را عین کرده. عینه یعنی کجاست، مکان. پس ساحت خود خداوند مقدم است و تفوق دارد بر اصل مکانیت. پس نمیشه گفت خدا کجاست دیگه. سقع ربوبیت، سقعش، رتبهش، جایگاهش، جایگاهی است که در اون جایگاه مکان اصلا از اساس مطرح نیست، زمان مطرح نیست، کیفیت هم مطرح نیست. حالا سوال، آیا ما در یافته هامون چیزی داریم که اصلا نه کیفیت داشته باشه، نه مکان، نه زمان؟ اگه نداریم ذات خدا رو نمیتونیم درک کنیم. اون وقت اینجا سوال پیش میاد که اگر به هیچ وجه من الوجود شما نمیتونی خدا رو بفهمی، چطور ثابت میکنی هست؟ اینو بهش میپردازیم. آره اینو بعدن دو تا جواب داره، حالا الان البته من تو ذهنم، شاید اون زمانی که بهش بپردازیم دو تا جواب دیگه تو ذهنم نباشه. دو تا پاسخ اساسی داره که ما چطور میفهمیم خدا هست. یعنی نحوه، دقت بکنید، این خیلی خیلی مطلب دقیقه اینجا، نحوه اشاره و دلالت موجودات به وجود خدا با لحاظ عدم تشبیه در وجود. موجودات موجودن، نحوه اشاره و دلالت موجودات بر وجود خدا با لحاظ عدم تشبیه در وجود، این به چه نحوه؟ خیلی اینجا مطلب پروپیمون سنگین قویه. چطور اشیایی که ذاتی دارن و صفاتی دارن، وجودی دارن، ماهیاتی دارن، اینها به ذات و صفت دلالت میکنن بر خدا، بر اینکه خدا هست، اما اون هستی خدا با خود هستی اینها هیچ شباهت نداره؟ این چطور پس شد؟ دلالت به چه نحو انجام میشه؟ این را اگه کسی بیابه انشاءالله انشاءالله این دیگه در اصل مطلب توحیدی دچار انحراف و خطا و اینها نمیشه، اینو بتونه حل کنه برای خودش مطلب رو، که در عین این که جمیع مخلوقات محدودن در ذات و در صفات، در هر دو محدودن، جمیع مخلوقات کیفیت دارن الا فعل خدا، فعل خدا کیفیت نداره، مادون فعل همه کیفیت دارن، مادون فعل خدا همه مکان دارن، همه زمان دارن، وجودات مقیده اینا همه زمان و مکان دارن، کیفیت دارن، و ما هم پیوسته مرتبطیم، یعنی ذهن ما کامل کیفی مکانی زمانیه. البته حقایقی رو ما میابیم که مکانی زمانی نیست، نمیخوام اونو نفی بکنم، ولی نوعا ذهن انسان با این مرتبط هست. با اینجور چطور ما از این اشیایی که کیفیت دارن، مکان دارن، زمان دارند، اثبات میکنیم، ایمان میآوریم، یقین میکنیم به وجود خدایی که اون خدا نه کیفیت ممکن است حتی داشته باشد، یعنی محال است کیفیت برای او و مکان برای او و زمان برای او، تمام اینا براش استحاله داره. این چطور انجام میشه؟ به نحوی که تشبیه رخ نده، تعطیل هم رخ نده. اینجا بیشتر بوی تعطیل میاد، یعنی گمان تو ذهن اینطوری میاد که پس یعنی تعطیل دیگه. تو روایت هم بهش خواهیم رسید، روایت هم سوال میکنن، میگن پس خدا نیست دیگه، ما میگن نه هست ولی شبیه ما نیست. پس بنابراین حضرت فرمود که خدا مکان را مکان کرده بلا مکان، بدون اینکه خودش مکان داشته باشه، و کیفیت را کیفیت کرده بدون کیفیت، بدون اینکه خودش کیفیت داشته باشه. پس لا یعرف بالکیفوفیه ولا بعینونیه، پس خدا اصلا شناخته نمی شود به کیفیت و مکان. خب عرض کردیم این زمان هم بهش اضافه کنید، سایر خواص خلقی هم اضافه کنید، و خداوند درک نمی شود به هیچ حاسه ای، یعنی به هیچ قوه حس کننده ای، ولا یقاس به شیء، با هیچ شیئی هم مقایسه نمیشه، چون هر شیئی که شما فرض بگیری این سوال هست که این شیء خداست یا مخلوق. ما سوم نداریم، یا خداست یا خلق. اگر خلق خداست با خدا مقایسه نمیشه. خب حالا تو دو تا روایت دیگه اینجا هست، من همینجا باید بخونم، خیلی خوبه مطلب انشاءالله جا میفته، تو خود کافی هم هست، یعنی بهش خواهیم رسید به این دو تا عبارت، ولی خب خوبه الان چون اولین باریه که این عبارت کیف الکیف مطرح شده، این دو تا عبارت هم خونده بشه. یکی این عبارته، فرمود لا یوسف به کیفن ولا عینن ولا حیسو، یا لا یوسف به کیفه ولا عینه ولا حیسو. کیفه یعنی چگونه، کیفیت، عینه یعنی کجا، مکان، حیسو اینجا چون کنار عینه آمده یعنی حیثیت، جهت، هر جهتی، هر حیثیتی، هر اعتباری. خدا وصف به اینها نمیشود، به کیفیت و به مکان و به حیثیت. بعد حضرت فرمود فکیفه اصفهو به کیفه، چطور ممکنه که من خدا رو توصیف بکنم به کیفه، یعنی به کیفیت، در حالی که و هو الذی کیف الکیف حتی صار کیفا. چطور من خدا رو توصیف کنم به کیفه در حالی که خود خدا کیفیت را کیفیت کرده که کیفیت کیفیت شده؟ یعنی اساس موتن کیفیت مخلوق خداست. حدیث دومی که در کافی آمده اینم خیلی مهمه، کیفه اصف و ربی بالکیف والکیف مخلوقون والله لا یوسف به خلقه. استدلال مهمه ها، میفهمد چطور توصیف کنم پروردگارم را به کیفیت در حالی که کیفیت خود اصل کیفیت مخلوقه و خداوند توصیف به خلق خودش نمیشود. این قاعده کلیست. اگه زمان هم مخلوقه همینه، مکان هم مخلوقه همین هست، محدودیت مخلوقه همینه، فقر مخلوقه همین هست، هر کدوم از اینها که مخلوق باشه خداوند توصیف به خلق خودش نمی شود. خب این دوتا عبارت چون مهم بود در فهم موضوع کیفیت و تقدم خداوند بر اصل اون چی که در مخلوقات هست اینجا مطرح شد. فقال الرجل، اون رجل زندیق، اون همین ذهن فکر چیز آمد در ذهنش، تعطیل، گفتش که فاذن انه لا شیء، پس خدا هیچ چی نیست دیگه، لا شیء. چرا؟ اذا لم یدرک به حاست من الحواس، وقتی با هیچ کدوم از حواس این اصلا قابل درک نباشه پس هیچ چی نیست. امام فرمود یه قاعده مهم باز فرمود که خیلی گره گشای این جمله امام رضا علیه السلام در خیلی از موارد که برای انسان سوالهایی پیش میاد، این سوالها با همین حدیث و با همین مطلب انجام میشه. و حضرت فرمود که وای بر تو، لما عجزت حواسک عن ادراکه انکرت ربوبیته، تو زمانی که حواست عاجز شد از ادراک خدا، ربوبیت او را انکار کردی، در حالی که ما اذا عجزت حواسنا عن ادراکه ایقنا انه ربنا به خلاف شیء من الاشیاء، در حالی که ما اینطور هستیم، زمانی که حواسمون عاجز شد از ادراک او، یقین کردیم که او رب ماست. رب، اگر رب هست، اگر صانع هست، اگر خالق هست، باید به خلاف اشیاء باشه و باید قابل درک با حواس نباشه. اگه قابل درک با حواس باشه یعنی از جنس حواسه، اگر قابل درک با حواس باشه یعنی محدود به درک حواس هست. اینها همه هر کدوم استدلال ها. اگر قابل درک با حواس باشد یعنی در عرض حواس هست، چون هر حاسه‌ای توجه میکند به هم عرض خودش. مثلا چشم توجه میکنه به رنگ ها در عرض چشم هستند، پس قوه بینایی نسبت به رنگ ها و نسبت به تصاویر شریک است، پس خدا شریک پیدا میکنه اگر با چشم قابل درک باشه، همینطور اگر با قلب، همینطور اگر با عقل، همینطور اگر با هر رتبه ای از رتبه های وجودی انسان، با تحفظ بر این که جمیع مراتب وجودی انسان محدود هست، قلب انسان، قوه قلب انسان محدوده، عقل انسان محدوده، همه مشاعر و مدارک انسان محدوده، چون محدود هست خداوند روبروی هیچ کدوم از اینها قرار نمیگیره. اگر شما بگی من خدا رو با قلبم میابم، خب باید با چشمتم بیابی، پس مشکلی نداره. خدا اگر قرار باشه در عرصه خلق بیاد و روبروی با مشعر شما بشود و مدرک شما بشود که اون مدرک عبارت باشد از قلب یا عقل، اگر روبروی این بیاد، روبروی چشمم باید بتونه بیاد، چون خدا اگه قرار شد دیگه از رتبه قدم تنزل کرد و به رتبه حدوث آمد، خب دیگه در رتبه حدوث تا منتهای مراتب حدوث هم بیاد دیگه، روبروی چشمت هم بیاد، با چشمت هم بیابی. با چشمت چرا خدا رو نمیابی؟ مشکل دیدن خدا چیه که نفی شده؟ در روایات، چون که خدا اگر با چشم میخواد دیده بشه معناش این میشه که خدا محدوده، معناش اینه که خدا محدوده، چون شما با چشمت هر چیز میبینی اون چیز محدوده. چرا؟ چون قوه بینایی تو محدوده، قوه بینایی تو قوه درک نامحدود نیست. ما قوه درک نامحدود مطلق اصلا در مراتب وجودیمون نداریم، نامحدود مطلق ها، نامحدود نسبی رو داریم، ما میتونیم مفهوم نامحدود رو ما درک میکنیم، اما نامحدود نسبیه. مثلا به شما میگن آقا علم مطلق، میگی بله آقا من یه چیزی میفهمم، علم مطلق، علم به همه چیز، اما علم مطلق قدرت مطلق نیست، جود مطلق نیست، تو ابعاد مختلف و حیثیت‌های مختلف شما قوه درک حقیقتی که از هر جهت نامحدود باشد و امکان عارض شدن حد بر او نباشد، اصلا چنین قوه‌ای در انسان نیست. بعضی چون آمدن گفتن قلب انسان اینطوره، قلبی که بالاتر از عقله، و این غلطه، چون قوه قلب شما و مشعر و مدرک وجودی شما به نام قلب که فوق عقل شماست و اعلی مراتب وجودی شما هست در هر انسانی، مخلوق هست یا نیست؟
هست.
تمومش. اگه مخلوق هست محدوده. اگه مخلوق هست محدوده. اگر مخلوق هست صفات خلقی دارد. اگر مخلوق هست فقط مخلوق را میتواند درک بکند. از طریق درک مخلوق میتواند پی ببرد به وجود خدا بلا تشبیهن. هر رتبه همینه، هر رتبه انسان همینه. عقل انسان از طریق توجه به مخلوقات عقلانی و حقایق عقلانی میتواند پی ببرد به خدایی که خالق عقل است و هیچ شباهت به عقل ندارد. قوه قلب شما، فؤاد شما که در آیه کریم قرآن آمده، فؤاد یعنی قلب، اون اعلی مرتبه وجودی شما میتواند حقایق فؤادی را درک کند و از طریق درک اون مخلوقات و حقایق فؤادی و نورانی پی ببرد به خدایی که اون خدا خالق نور هست و خالق فؤاد هست و هیچ شباهتی به این انوار ندارد. قوه چشم شما، گوش شما، توهم شما، تخیل شما، تمام مراتب وجودی شما همینه، می تواند از طریق مشاهده و از طریق اشاره و از طریق توجه و از طریق درک حقایق مخلوقی که از جنس و از سنخ اون مشعر و مدرک وجودی هستند پی ببرد به خدایی که اون خدا هست ولی هیچ شباهتی به این مفاهیمی که من درک کردم ندارد. روشنه تا اینجا؟ مطلب از این قرار است، مطلب توحید از این قرار است. حالا این مدعاست فعلا که داریم از این روایات استفاده میکنیم، هر چی انسان این موضوع رو بیشتر روایات رو بخونه، کار کنه، قوی کنه، این مطلب رو محکم کنه، سوالاتی که در اطراف این مسئله پیش میاد رو حل بکنه، خب این در توحید قوی تر میشود. آثار خیلی زیادی هم داره، بعد علل خصوص در بحث اسماء الله و اینها فواید خیلی زیادی پیش میاد برای این مبنا. پس حضرت از این جمله یادمون نره، فرمود که وای بر تو زمانی که حواس تو عاجز شد از ادراک خدا، تو ربوبیت او را انکار کردی، اما ما زمانی که حواسمون عاجز شد از ادراک او یقین کردیم که او رب ماست، منتاب به خلاف شیء من الاشیاء. پس میشود اطلاق شیء به خدا کرد، ولی لاکل اشیا، به خلاف الاشیا. همینطور میتوان اطلاق علم به خدا کرد، به خلاف العلوم، عالم به خلاف العلماء، قدرت به خلاف سایر قدرت ها، قادر به خلاف قدرت ها، قادر ها.
ظالم؟
نه، ظالم که صفت نقصه، صفات کمالیه رو میشه خدا اطلاق کرد، یعنی اون صفات و اون کلماتی که نزد ما کمالیست به خدا میتوان اطلاق کرد، با رد کردن از فیلتر تشبیه که همین تعبیر به خلافه است. لاکل، لاکل اشیا، لاکل جود، لاکل علم، لاک القدره یا به خلاف القدره، به خلاف العلم، خدا عالمه به خلاف علم، یعنی به خلاف علم های خلقی، به خلاف نه یعنی زدش، یعنی از جنس این نیست، از سنخ این نیست، تقدم ذاتی و رتبی دارد بر این حقایق. میگه راوی عرض کرد به حضرت که پس به من خبر بده خدا کی بوده. حضرت تعبیری به کار بردن، همون تعبیر قبل با یه ادبیات دیگه، همون متا لم یکن فا اخبر که متا کان، خدا کی نبوده که من به تو خبر بدم کی بوده. کی نبوده یعنی اصلا اساس امکان تدریج و زمان در خدا راه نداره که بعد شما بخوای سوال کنی کی نبوده کی بوده. یعنی این تعبیر، این همون تعبیر قبله، یعنی خدا تقدم دارد بر اساس زمان. حضرت فرمود کی نبوده، متا لم یکن، یعنی اساس زمان در او راهبر نیست. قال الرجل، ببینید اون رجل، رجل بسیار بسیار قوی بوده که این طور سوالا رو جلو برد، از سوالش معلوم میشه آدم بسیار دقیق و قوی بوده. میگه فمد دلیل و علی، پس چجوری دلیل میاری برای همچین موجودی، چیزی که زمان نداره، مکان نداره، کیفیت نداره، حواس نمیتونن درکش کنن، با هیچی قیاس نمیشه، شبیه هیچ چیزی نیست، چطور دلیل پس براش میاری؟ اینجا اون نکتهی گفتم نحوه اشاره پس به یک همچین موجودی چطوره. ما این مطلب رو به دست بیاریم از ائمه اهل بیت فرمودن در عین اینکه شبیه هیچ چیز نیست قابل اثباته. حالا بعد بریم راه حلش رو پیدا کنیم. مطلب توحیدی اهل بیت از این قرار است. حضرت فرمود که من زمانی که نگاه کردم به جسد خودم، دیدم که برای من ممکن نیست که جسد خودم رو زیاد کنم، کوچک کنم در عرض و طول، دیدم که نمیتوانم بیماری ها را و اموری که مکروه من هست از خودم دفع بکنم و همه منفعت ها را به سمت خودم بکشم، فهمیدم که این بنیان بانی دارد، این بنیان جسد، این بنیان بدنم بانی دارد. پس یک دلیل انفسی آوردن حضرت. چطور میفهمیم خدا هست؟ به خودمون که نگاه میکنیم آثار مصنوع بودن رو میفهمیم، میفهمیم صانع داره همین. اما این صانع کیفیت داره؟ نه، این ملازمه نداره، ملازمه ندارد که هر چیزی هست باید کیفیت هم داشته باشه، هر چیزی هست باید مکان و زمان هم داشته باشه، قابل فهم هم باشه. نه، صرفا اشاره می کند جسد من به خدا، همین جسد اشاره می کنه به خدا. یک دلیل هم آوردن حضرت، دلیل آفاقی، یعنی به جسد خودم نگاه کردم، آثار مخلوق بودن و مصنوع بودن رو در او یافتم، فاقررت به، پس اقرار کردم بهش. مع، یعنی به اضافه یک دلیل دیگه. حالا دلیل آفاقی چیه؟ اون دلیل آفاقی، ارا من دوران الفلک، میبینم این افلاک داره میچرخه به قدرت خدا. چه کسی این رو اینطور صاحب حرکت کرده و اینطور منظمش کرده؟ و انشاء سحاب، ابرها رو میبینم، بادها و حرکت بادها رو میبینم، رفت و آمد خورشید و ماه و ستاره ها رو میبینم و غیر اینها از آیات عجیبی که واضح هست که اینها مصنوعه، واضح هست که اینها ساخته شده هست. این آیات رو که نگاه میکنم علم تو علم پیدا کردم که برای این امور تقدیر شده و منظم، برای این امور عجیب و پیچیده، برای این امور منظم تقدیر کننده و انشاء کننده ای هست، یک کسی اینها رو ایجاد کرده و این شکلی ایجاد کرده، این کیفیتی ایجاد کرده، اینها رو براشون برنامه و نظمی قرار داده و تدبیری قرار داده. این خلاصه مطلب هست که از همین مخلوقات، چه آیات انفسی چه آیات آفاقی، خدا ثابت می شود. اما خدایی که لا یقاس به شیء، خدایی که فوق کیفیت است، فوق زمان است، فوق مکان است، فوق جمیع آنچه در مخلوقات هست، این خدا ثابت می شود با همین آیاتی که قرار داده است. این حق مطلب توحیدی و مبنای توحیدی اهل بیته، وضوح به وضوح. حالا روایات زیاد داره این موضوع، خیلی روایات داره در ادعیه، در روایات فراوان. این مطلب روشن باشه دیگه، انسان مابقی رو هر چی که میخونه، حضور شما عرض کنم که همین مطلب هی تکرار میشه به بیانهای مختلف، به ادبیات مختلف، تا این مطلب برای انسان جا بیفته انشالله. حدیث چهارم، در ارتباط با مناظره ای هست بین عبدالله دیسانی و اول هشام و بعدم با امام صادق علیه السلام. میخونیم میریم جلو. اصل مطلب یک نکته است اینجا که یه خورده ای در این حدیث نیاز به توضیح داره، برسیم توضیحشو عرض میکنیم. عبدالله دیسانی سوال کرد از هشام ابن حکم، که هشام ابن حکم خب شاگرد اول امام صادق علیه السلام در مسائل اعتقادی بود دیگه. سوال کرد گفت تو خدا داری؟ علک ربون؟ عبدالله دیسانی سوال کرد آیا تو خدا داری ای هشام؟ گفت بله. گفت آیا قادره؟ گفت بله، هم قادر هم قاهره. عبدالله گفتش که آیا میتواند دنیا را، کل دنیا را در یک تخم مرغ قرار بدهد در حالی که تخم مرغ بزرگ نشود و دنیا کوچک نشود؟ سوال اینه آیا خداوند میتواند دنیا را، حالا بگو کره زمین را مثلا برای اینکه واضح تر بشه، کره زمین را در یک تخم مرغ جا بدهد بدون بزرگ کردن تخم مرغ و کوچک کردن زمین؟ این سوال سه جور مطلب درش هست، سه نکته در این سوال هست. یک، عناد، یعنی در حقیقت ما میریم غرض سوال رو میخوایم بفهمیم قبل از اینکه پاسخ بدیم. چرا این سوال رو میپرسی؟ خدا رو قبول داری؟ قدرتش رو قبول نداری؟ خدا رو قبول داری؟ قدرتش هم قبول داری؟ دامنه قدرت رو نمیدونی چقدره؟ خدا رو اساساً قبول نداری و میخوای با این سوال تمسخر کنی معتقدین به خدا رو؟ دنبال چی هستی از این سوال؟ این سوال میتونه برخواسته از عناد باشه و برخواسته از عناد هم هست. به خاطر این گفته که قید گذاشته، گفته که دنیا کوچک نشه، تخم مرغ هم بزرگ نشه، در حالی که اگر شما دنبال فهم قدرت خدا بودی، چه چیزی دلالتش بر قدرت خدا بیشتر است از این که خدا بتواند کره زمین را کوچک کند که در حدی که داخل یک تخم مرغ بشه، یا تخم مرغ را انقدر بزرگ کند که کره زمین درش جا بشه؟ شما اگه دنبال فهم قدرت خدا هستی چرا این قید رو گذاشتی؟ اگه این قید رو نمی گذاشتی معلوم می شد که دنبال واقعا این بودی که قدرت خدا را ببینی و مشاهده کنی. مثل اینکه کسی از نبی معجزه ای بخواهد که تو اگر فرستاده خدا هستی و خدا قادر بر هر چیزی هست، شما مثلا این انسان رو تبدیل به سگ کن، مثلا این سگ رو تبدیل به کوه کن، کوه رو از زمین بکن جابجا کن، مثلا درخت رو حرکت بده، نمیدونم عصا بزن دریای رود نیل شکافته بشه و امثال معجزاتی که انبیا داشتن. این میشه فهم قدرت خدا و فهم وجود خدا. اما این که شما سوال میکنی که آیا خدا قادر است دنیا را، ما میگیم فعلا زمین را، مثلا در تخم مرغی قرار بدهد بدون اینکه اون کوچک شود و این بزرگ شود، این یا برخواسته از عناد که داشتم وجوهش رو میگفتم، یا این یک سوال حالت بازی ریاضیه، یعنی شاید برخواسته از عناد نیست، شاید هم برخواسته از عناد نبوده واقعا، چون جوابی که امام صادق علیه السلام میدن بعدن فرد ساکت میشه و قبول میکنه. این خیلی جالب. خب اولا این معلوم باشه این سوالی که ایشون کرده اگر منظورش ورود جسم زمین در جسم تخم مرغ بوده با حفظ کوچک و بزرگی، این محاله. و چیزی که محاله نمیگن خدا نمیتواند و قدرت ندارد، میگن این شی شدنی نیست، یعنی خدا نسبت به عجز داده نمیشود. اگر سوال اینه، سوال از محالاته، سوال از محالات یکی دوتا ستا نیست. مثل که خدا میتواند یک خدای دیگه مثل خودش بیافرینه، مثلا خدا میتواند برای خودش شریک قرار دهد، خدا میتواند خود را کیفیت دار، مکان دار، زمان دار بکند، خدا میتواند یک خلقی بیافریند که اون خلق مستقل از خود خدا عمل کند، مثلا امثال اینجور سوالاته. این سوالها یکی دوتا ستا نیست، انسان میتونه سوالای خیلی زیادی تر بکنه که در اون سوالات بعد بگه پس خدا نمیتواند. نه، در امور استحاله ذاتی که استحاله حقیقی دارد، اینها از خداوند سلب قدرت نمیشود، خدا نسبت به عجز داده نمیشه، اگه منظورش این بوده. اما ظاهرا منظور او این نبوده، منظور او پیدا کردن راه حلی برای این مطلب بوده که بدون این که زمین کوچک شود و تخم مرغ بزرگ شود و بدون این که مراد من سائل این باشد که خود جسم زمین در جسم تخم مرغ بیاد، اما زمین در تخم مرغ بیاد. حالا توضیح میدم بعدش. یعنی منظور سائل شاید این نبوده که جسم زمین در جسم تخم مرغ بیاد، اما زمین در تخم مرغ بیاد. خب حالا اینو داشته باشین تا بعد تا بریم جلو. هشام قال هشام النذره، یعنی مهلت بده به من، گفت یک سال بهت وقت میدم برو، گفت یک سال وقت میدم برو جواب سوال منو بردار بیا. هشام آمد و سوار شد، آمد خدمت امام صادق علیه السلام و از حضرت سوال کرد، گفت عبدالله دیسانی همچین سوالی از من کرده که من اینجا فقط توکلم به خدا و به شما، یک کس دیگه ای نیست بتونه پاسخ این سوالو بده. حضرت فرمود چه سوالی کرد؟ سوالو مطرح کرد. امام فرمود که حواست تو چند تایه؟ گفت 5 تا. هشام گفت 5 تا. حضرت فرمود کدومش از همه کوچکتره؟ گفت قوه بینایی. چشمم از همه کوچکتره. قوه بینایی. حضرت فرمود اندازه اون بینایی چقدره؟ گفت بنزه از عدسیه، همین مردومه که چشم و اینها، بنزه عدسیه کوچکتر. حضرت فرمود ای هشام نگاه کن به روبرو، به بالای سرت، به اطرافت نگاه کن ببین چی، به من خبر بده چی میبینی. گفت من آسمون میبینم، زمین میبینم، خانه ها رو میبینم، قصر ها رو میبینم، صحراها رو میبینم، کوه ها رو میبینم، نهرها رو میبینم. حضرت این تعبیر رو فرمود، دقت کن مشکل اینجاست، گفتم این قسمت حسی خورده مشکله. حضرت فرمود اون کسی که قدرت دارد داخل کند آنچه را که تو میبینی در یک عدسی، در حد یک عدس بلکه کوچکتر از عدس، قادر است که داخل کند دنیا را، همه اش را در یک تخم مرغ، بدون این که دنیا کوچک بشه و تخم مرغ بزرگ بشه. خب آیا حضرت میخوان یک مطلب محال رو بگن؟ یعنی خدا جسم اینو وارد جسم اون کنه؟ نه. نکته در اینه که شما قوه بینا، اینجا خیلی بحث هستا، ما اصلا نمیخوایم واردش بشیم، یعنی چون یک بحث خیلی مفصلیه، اینجا من اجمال خیلی کوتاه فقط میخوام بگم رد شم. صحبت در اینه که من با قوه بیناییم وقتی درخت را میبینم، چطوری که درخت را اندازه خودش میبینم، یعنی درخت را کوچیک نمیبینم وقتی میاد در من. این بینایی به چیه؟ یک بحثی بوده در بین علما در قدیم که بینایی به انطباعه، انطباع یعنی یک صورتی از اون شی میاد، نه از انطباع با تا، منطبع می شود، در تو نقش می بندد، به انطباع از اون میاد در تو. وقتی بینایی به انطباع باشه، باید بین آنچه من در حقیقت سر این که آنچه من می بینم با واقعیت بیرون تطابق کامل داره. آنچه من می بینم با واقعیت بیرون تطابق کامل داره، یعنی من اگه می بینم مثلا این استکان از این استکان بزرگتر است، واقعا در بیرون استکان بزرگتره، در حالی که استکان خود جسمش وارد جسم من نشده، خود استکان نیامده. پس چی از استکان آمده؟ میگن تصویری آمده از او در تو منطبع شده که اون تصویر عیناً با اون استکان بیرونی تطبیق کامل داره. به خاطر همین شما هیچ وقت به استکان بیرونی که علم پیدا نمی کنی، چون اون نمیاد جزء تو بشه. شما به گرسنگی خودت علم داری، گرسنگی خودت جزء خودته، درسته؟ اما این استکانی که بهش علم داری که عین تو نیست، که جزء مراتب وجودی تو که نیست، این استکان در بیرون یک شیء دیگری است،
تصویری که عین خودشه.
پس شما علم پیدا میکنی به آن صورتی که از اون استکان در تو نقش بسته، حالا تو علم پیدا میکنی به خودت، به اون صورت علم پیدا میکنی، لکن چون این صورت تطبیق کامل با استکان بیرونی داره، تو علم به دقیقا به بیرون هم از طریق این صورت پیدا کردی. پس وقتی دو چیز با هم تطبیق کامل داشت، صدق می کند این همان است، صدق می کند که این همان است. پس اگر صورتی کاملا مطابق با زمین، از هر جهت مطابق، منطبع شد در تخم مرغ، صدق می کند که خود زمین آمده، چون در هیچ جهتی تفاوت ندارد. در حقیقت اون سائل اینجا دنبال وارد کردن یک جسم بزرگتر در جسم کوچکتر نبوده، دنبال یک سوال دقیق ریاضی بوده. به قول من اسمش رو می‌ذارم بازی ریاضی، از سوال هوش که مطرح می‌کنه، که حضرت پاسخش رو دادن. هشام بلند شد و دست و پای حضرت رو بوسید و سر حضرت رو بوسید و گفت فهمیدم جواب رو. برگشت رفت، فردا رفت پیش عبدالله دیستانی، گفت جواب تو آوردم. بعد عبدالله دیسانی گفتش که آمدم از تو، انی جئت که مسلمن ولم اجئ که متقاضیان للجواب، دنبال جواب نیومدم. هشام گفتش که ولی من متقاضیان فهاک الجواب. فخرج دیسانی ان حتی عطا باب ابی عبدالله، گفت که من، عبدالله دیسانی بهش گفتش که من آمدم برای سلام کردن، نیومدم جواب دیروزو بگیرم. هشام گفت برای گرفتن جواب هم که آمده باشی، جوابت آماده است. خب اینها آمدن و جوابو داد، جوابو بهش داد. فخرج دیسانی، خب اینجا معلوم میشه که به همین مقدار جوابو داد و تمام شد. معلوم میشه که اینجا این آقای دیسانی جواب رو پذیرفت. از این پذیرفتنش معلوم میشه سوال اولیش اون نبوده که جسم او وارده، چون این سوال، این به محض این شما به هر کسی جواب بدی این سوال خواهد کرد دیگه. یک دبستانی هم باشه این سوال رو بپرسه، شما بچه دبستانی میتونی امتحان کنی بگی میشه که این زمین بدون کوچیک بشه، تخم مرغ بدون که بزرگ بشه وارد هم بشن؟ بعد شما میگی مثل چشمت که میشه، میگه خب تو چشم که خود اون شی نیومده تو چشم، سریع این جواب میاد. او اگه منظورش این امر محال میبود، قبول نمیکرد پاسخ رو، در حالی که پاسخ رو قبول کرد. از قبول کردن پاسخش معلوم میشه که این سوالش این نبود. خب بعضیا اینجا دیگه فرمایشاتی فرمودن، اینجا اونجایی که گفتن، بعضیا گفتن که امام جواب اقناعی بهش دادن برای که ساکت بشه، یه چیزی بهش فرمود امام، ولی فی الواقع که بالاخره جواب اینه، اینجوری آمدن جواب دادن. این قسمت حدیث رو اینجور تفسیر کردند، گفتن که این جواب سوال عبدالله دیسانی این بود که آقا سوال شما سوال از امور محاله و قدرت به امر محال تعلق نمیگیره و ربطی هم به عدم قدرت خدا نداره. میگن این جواب درست بود، ما میگیم نه، این جواب در صورتی درسته که سائل منظورش دقیقاً دخول جسم در جسم بوده باشه، در این صورت این جواب درسته. اما معلوم نیست که سائل نظرش این بوده و او یک نحوه ای از ورود رو، یک نحوه ای از دخول منظورش بوده که حفظ بدون کوچک شدن و بزرگ شدن. لذا امام هم این مثال بسیار دقیق رو زدن و این پاسخ بسیار دقیق رو دادن. خب بالاخره اینجا یک تیکه گفتن دیگه، بعضیا این فهمیدن که این جواب اقنایی بوده و اسکاتی بوده و بنز فهم سائل بوده و اون نفهمیده که این جواب جواب نیست. اینو گفتن، ما میگیم نه اینطور نیست. بگذاریم حالا
مسیر روی... غلط امام هیچ وقت نمیخواد
بپرسه. آره دیگه، روی حواشی نمیخوام وایسیم. خیلی خب، بعد عبدالله دیسانی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت منو دلالت کن، راهنمایی کن به معبودم. حضرت فرمود اسمت چیه؟ رفت جواب نداد. اصحابش بهش گفتن که چرا جواب ندادی؟ گفت به خاطر اینکه اگه بگم اسمم عبدالله، میگه این کسی که تو رو آفریده کیه که تو عبد اویی، این اللهی که تو عبدشی کی؟ من جواب ندادم. گفتن خب برو بهش بگو که تو رو دلالت به معبودت بکنه، از اسمت سوال نکنه. برگشت گفت آقا منو به معبود خودم راهنمایی کن، دلیل بیار و از اسمم سوال نکن. حضرت فرمود بشین. خیلی خب باشه، بشین. نشست. یه غلامی بود برای حضرت، یک فرزند بود برای حضرت، یا حالا برای حضرت یا برای همون عبدالله دیستانی، در دستش یک دونه تخم مرغ بود، داشت باش بازی میکرد. فقال الله ابو عبدالله ناول نیا غلام البیزه، این ای بچه مثلا بیار این تخم مرغ بده به من، داد به حضرت. حضرت فرمود ای دیستانی خیلی زیباست. حضرت فرمود این یک حس نیست، این تخم مرغ یک پوستیه، پوست زخیمیه، که در این پوست زخیم این یک دژیه که یک پوست زخیمی داره و زیر اون پوست زخیم یک پوست نازکیه، زیر اون پوست نازک یک مایع زرد رنگه و یک مایع سفید رنگه، نه اون مایع زرد رنگ با سفید رنگ مخلوط میشه و نه اون سفید رنگ با زرد رنگ مخلوط میشه، درسته؟ اینا به حال خودش هست، نه از داخل این تخم مرغ کسی میاد بیرون خبر بده که داخل این تخم مرغ چیه، نه از بیرون این تخم مرغ کسی میره داخل این تخم مرغ که بخواد داخل اون تخم مرغ دخل و تصرفی بکنه که به شما خبر بده که داخل اون صلاح است، فاسد شده، درسته، هیچی. معلوم نیست که این تخم مرغ ذکر میشه یا انثا میشه وقتی که این تخم میخواد بچه تبدیل بشه به بچه. بعدش هم که به یک بچه میشه، سرش شکافته میشه این تخم مرغ، یک لونها و رنگهایی مثل طاووس میاد، انواع و اقسام پرنده ها و رنگها و شکلها از همین تخم مرغ میتونه بیرون بیاد. حالا تخم مرغ باشه مرغ میاد، تخم طاووس باشه طاووس میاد، تخم هر موجودی که باشه اون ازش میاد با رنگهای مختلف. آیا این نظم و دقتی که در این هست که داخل خودش، این خودش در درون خودش تبدیل میشه به یک طاووس، تبدیل میشه به یک مرغ، آیا این تو براش یک مدبری نمیبینی؟ فکر نمیکنی یک کسی تدبیر کرده؟ نمیبینی قدرت بشر به همچی چیزایی نمیرسه؟ قدرت ماها و انجام خلقت همچی چیزی نمیرسه و این اینقدر منظمه و دقیقه و داره کار خودش انجام میده؟ فکر نمیکنی که این یه مدبری داره؟ فاطرق عملی، یعنی خورده سرش انداخت پایین، رفت تو فکر، سپس گفت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله و انک امام و حجت من الله علی خلقه و انا تائب مما کنت فیه. شهادت به توحید داد و به نبوت و به حجیت امام و توبه کرد از اون کفری که درش بوده. حالا اینجا حضرت با تخم مرغ بهش ثابت کردن، به بعضیا با درخت و کوه و در و دشت ثابت کردن، به بعضیا با اون حلیله سیاه ثابت کردن. تو روایت داره ائمه فهمیدن با هر چیزی ما میتونیم خدا رو ثابت کنیم، با هر چیزی، منتها نگاه میکنن به اون فرد. یه فردی با خودش به فکر وادار میشه، یعنی پیچیدگی وجود خودش رو بهش میگه، مثل اون که امام بهش فرمود که سرورت، غضبت، فرحت، حدیث قبلی، حالا اون حالت روانیش رو فرمود. یک کسی رو ممکنه با چشم بهش ثابت کنن، با گوش بهش ثابت کنن، باش هر چیزی ائمه فرمودن ما میتونیم خدا رو با اون چیز ثابت کنیم، بستگی به اون فرد داره. اینجا هم از این تخم مرغ بهش ثابت کردن، متذکرش کردن که این نمیشه بدون مدبر باشه. وقتی فکر میکنی روش و رو مکانیزم کارش میبینید آثار مقدر بودن، منظم بودن، مدبر بودن که مورد تدبیره، آثار این که روی حساب این آفریده شده و از قدرت بشر خارجه درش واضحه. اگه بخوای خدا رو بپذیری با همینم میشه پذیرفت. این اجمالی از این حدیث شریف. تمام این احادیثی که داریم میخونیم ناگفته نماند که نکات بیش از اینهایی که ما داریم مطرح میکنیم داره. حتی در شروع که انسان مراجعه میکنه شعرهایی که بر اصول کافی نوشته شده، نکات خیلی بیشتری هست، نکات لطیف و قشنگ و خوبی هم هست، ولی ما نمیخوایم وارد همه مطالب بشیم در این دور اول. همین مقداری که اجمالاً با متن حدیث و فضای حدیث و استدلال حدیث و کلیت مطلب، اصول مطالب آشنا بشیم، انشاءالله خدا قبول کنه و خدا برکت بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.